الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحث روانشناسی انتخاب و رابطش با جهان بینی و شخصیت رو آغاز کردیم و بس از اینجا آغاز شد که انسان برای تأمین سعادت خودش احتیاج به شکوفایی استعدادها و قوایی که خداوند تبارک و تعالی در وجودش قرار داده هست و شکوفایی این قوا و استعدادها مستلزم شناخت هستش، یعنی شناخت از خود. لذا کسی خودش رو نمیشناسه و به خودشناسی نرسیده قطعا نمیتونه سعادت خودش رو تأمین بکنه. نکته دومی که عرض شد این بود که بهترین راه خودشناسی این هستش که انسان از خالق خود کمک بگیره و از او که علم مطلق هست و نسبت به انسان مهربان هست و هرگز ظلم نمی کنه و حکیم هست و کار عبث نمی کنه و انسان رو دوست داره و او رو برای کمالات خلق کرده، از او کمک بگیره و از کلام او. لذا یک بحثی رو در چهار قسمت در مورد چهره اجمالی انسان آغاز کردیم. نقطه اولی که عرض شد این بود که انسان حامل روح الهی هستش که به واسطه داشتن این روح الهی از سایر موجودات حتی از ملائکه هم مقامش برتر هست، به طوری که ملائکه مأمور به سجده به آدم هستند. بعد معنا کردیم این که انسان حامل روح الهی هستش به چه معنا هستش. آیه غریبی گفتیم که این به این معنا هستش که انسان داره یک سلسله توانایی ها و استعدادها هستش که اون استعدادها ویژه خود انسان هست و در هیچ یک از مخلوقات موجود نیستش. و بعد مخلوقات رو بر حسب ظرفیت وجودشون به چهار قسم تقسیم کردیم که قسم اول عبارت بودند از جمادات که خواصی رو برایشون ذکر کردیم، نباتات بود که خواصی باز برای ذکر شد، گفتیم تا اندازه حس و حرکت دارن، رشد دارن، تغذیه دارن، تولید مثل دارن و رنگ و شکل‌های متنوع دارن، زیبایی و لطافت و طراوت دارن. در مورد حیوانات عرض شد که علاوه بر اینکه کمالات جمادات و گیاهان رو دارن، خودشون دارای کمالات ویژه خودشون هستن و از دو قسم دیگر موجودات برتر هستن. عرض شد در مورد حیوانات که حیوان دارای حس و حرکت اختیاری هستن و قواشون قوی‌تر از قوای این دو موجود هستش و غرایزی از قبیل شهوت و غضب دارند، همسرگزینی میکنند، تولید مثل دارند، مسکن گزینی دارند، کار میکنند، تفریح میکنند، آینده نگری دارند، زندگی اجتماعی دارند، از حریم خودشون و خانوادهشون دفاع میکنند و از احیانا از غیر هم نوع هم همینطور دفاع میکنند که هست. و عرض کردیم که قابلیت محدود تربیت و یادگیری رو دارن. این چند مورد کمالات از این جهت ذکر شد که ما بدونیم که اینها در حیوانات وجود داره. یک موقعی اگر یک همچین چیزهایی رو در خودمون به عنوان کمال فرض کردیم، باید بدونیم که کمال هست، اما کمال چی؟ کمال حیوانی، کمال انسانی نیستش. دستیم سر وقت موجود چهارم، یعنی چهارمین دسته از موجودات که انسان ها بودن. و از کردیم انسان ها علاوه بر کمالاتی که جمادات و نباتات و گیاهان دارن، دارای کمالاتی هستن که انسان رو بر سایر موجودات برتری داده و اون عبارت است از چند تاشون رو از کردم خدمتون که قابلیت تربیت پذیری نامحدود هستش در جهات مختلف. سلام علیکم. همین که گفتیم در جهات مختلف، سلام علیکم، یعنی چه مثبت و چه منفی. انسان چه در جهات مثبت و چه در جهات منفی دارای تربیت پذیری نامحدود هستش و توان رسیدن به مقام قرب الهی رو داره. مظهر صفات و اسماء حق تعالی میتونه باشه و کشش به سوی بی‌نهایت داره. و خودش هم این چشش رو در درون خودش میفهمه و مییابه. این خیلی فشرده بود در مورد جلسه دیروز، دو نتیجه گرفتیم قبل از اینکه جلسه رو خاتمه بدیم. البته نکته دیگه مونده، این قسمت اول بود. نکته که گرفتیم، نتیجه که گرفتیم این بود که در مورد ازدواج، ازدواج از جهت ارضای غریزه جنسی، ببینید از چند جهت، پنج جهت رو من ذکر میکنم، دقت بفرمایید. از جهت ارضای غریزه جنسی، از جهت تولید مثل، تشکیل خانواده و اینکه منشأی برای کار و تلاش فردی و کار و تلاش جمعی میشه، همه اینها از جمله کمالات حیوانی محسوب میشه. اگر ما ازدواج رو از این پنج جهت ارزیابی کنیم، ازدواج رو ارزیابی کردیم در حیطه فعالیت ها و ارزش ها و کمالات حیوانی، و گفتیم که اگر برای ازدواج اهداف عالی ذکر شده و یا ازدواج رو مقدس ذکر کردن و یا اینکه دین خدا اون رو اهمیت زیادی بهش داده، به خاطر این استش که ازدواج میتونه در جهت اهداف عالی و فوق حیوانی به کار گرفته بشه و در راه شکوفایی کمالات فوق حیوانی میتونه انسان از اونها استفاده بکنه. و این نکته هم عرض شد که ابعاد مختلف وجودی انسان به انسان به ازدواج ارزش‌های مختلفی داده که این ابعاد وجودی منشأ تعاریف مختلفی هستش که از ازدواج و سایر امور مربوط به انسان هستش. نکته دومی که نتیجه گرفتیم از این قسمت اول در مورد انسان این بود که شرافت انسان نسبت به سایر موجودات به خاطر داشتن کمالات حیوانی و نباتی نیستش، بلکه به خاطر داشتن اون کمالات فوق حیوانی هستش که اگر انسان اونها رو نداشته باشه، نه تنها برابر نیست با حیوانات، نه تنها برتری نداره، بلکه به تعبیر قرآن گاهی برابر هست و گاهی پستر. و همونطور که عرض شد، گاهی وقتا قرآن انسان رو از سنگ هم پستر میدونه. این نکته اول بود که به طور خیلی فشرده و سریع من عرض کردم. نکته دومی که جلسه گذشته در مورد انسان گفته شد این بود که انسان تا مرحله کمالات حیوانی با سایر حیوانات فرقی نداره، مگر در شدت و ضعف کمالات، و سوال این پیش اومد که اون عاملی که باعث میشه که کمالات فوق حیوانی انسان شکوفا بشه چه هستش، و عرض شد که تربیت دینی هستش و دلائلی هم برای این مطلب اقامه شد که چرا تربیت دینی تنها تربیتی هستش که انسان رو میتونه به بالاتر از سطح زندگی حیوانات برسونه. این هم از این. خب میرسیم به درس امروز. دو قسمت بعدی در مورد کمالات، در مورد معرفی چهره اجمالی انسان. یه صلوات خط بفرمایید. نکته سوم این هستش که انسان دارای یک نقطه شروع هستش و اون زمانی هستش که نطفه او در رحم مادرش تشکیل میشه، ولی دارای نقطه پایان نیستش و خداوند انسان رو طوری خلق کرده که پایان ناپذیر هست و متصل به ابدیت هست. در روایات داریم خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای باقی ماندن و جاودانگی خلق شدید نه برای فانی شدن. و انسان چیزی به نام مرگ به معنای واقعی کلمه، یعنی نابودی و نیستی و معدوم شدن، براش وجود نداره. و قرآن هم نزدیک به 80 مرتبه مسئله خلود و جاودانگی انسان رو مطرح کرده. نکته ظریفی که هستش این که میگیم انسان نقطه آغازش زمانیست که نطفش در رحم مادرش تشکیل میشه، این از نظر وجود خارجی هستش، اما از نظر واقعیش و اگر دقیق تر بخوایم نگاه بکنیم، نقطه شروع انسان زمانی است که پدر و مادر او در دوران مجردیشون تصمیم به ازدواج میگیرن. چرا؟ چون هم علم ثابت کرده و هم متون دینی ما این رو صریحا به ما میگن که شخصیت پدر مادر در فرزند در شکل‌گیری شخصیت فرزند نقش بسیار مهمی داره و وراثت اونقدر اهمیت داره که پیامبر فرمود که از سعید و من سعید فی بطن امه و از شقی و من شقی فی بطن امه، سعادتمند و خوشبخت کسی است که در شکم مادرش خوشبخت بشه و بدبخت کسی است که در شکم مادرش بدبخت بشه. این رو به کجا برگردوند پیغمبر که اونقدر شخصیت پدر و مادر و به خصوص مادر به طور آمار نشون میده به طور متوسط 45% بچه وراثت رو از پدر میگیره و 55% از مادر. لذا در واقع وقتی یه دختر و پسر تصمیم به ازدواج میگیرن دارن سرنوشت فرزند احتمالی آینده رو هم رقم میزنن و مشخص میکنن با روحیاتی که دارن، که در واقع نقطه آغاز زندگی انسان اونجا هستش. اینجا یه برداشت اخلاقی لازم هست بشه و عرض بشه، این رو تذکرن که کسی که قصد ازدواج داره و میخواد ازدواج بکنه از این جهت که میدونه شخصیت او در شکل‌گیری شخصیت فرزندش تأثیر داره به دو نقطه باید خیلی دقت بکنه، هم شخصیت خودش و هم شخصیت فرزند همسرش تأثیر، اینو باید بدونه که هم شخصیت خودش و هم شخصیت فرزند همسرش تأثیر داره در فرزند آیندهشون. اینجا باید به چند نکته توجه بشه، خیلی فشرده میگم چون اینها تو بحث انتخاب حالا یا خودم یا اساتید دیگه براتون عرض خواهم کرد. یه نکته این هستش که خودشو درمان بکنه انسان و اگر در روح خودش با مشکلاتی روبرو هست اونها رو برطرف کنه، اگر در درون خودش آفتی رو میشناسه و بیماری روحی رو میشناسه یا ضعفی رو میشناسه زودتر درمان کنه. مثلا یه نفر خودش رو میشناسه که حسود هست، یه نفر خودش رو میشناسه که لجباز هست، یه نفر خودش رو میشناسه به این که شخصی عصبی هست، بی‌حوصله هست، کم طاقت هست. اگر یک خانم یا یک آقا از خودشون یک همچین شناختی دارن باید بدونن که با بحث ازدواج و تشکیل نطفه فرزندشون خیلی از خصوصیات روحی اونها منتقل میشه به فرزند و در واقع فرزندان آینه پدر و مادر هستن. و خیلی وقتا شده مثلا پدر و مادر از بچهشون بسیار ناراضی هستن، ناراحت هستن، میگن چرا این بچه مثلا خلقش اینجوری هست، چه بسا کتک میزنن بچه رو، ولی دقت نمیکنن که اینها بودن که این رو اینگونه ساختن و شکل دادن و اگر میخواستن اینگونه نشه باید حتما به اصلاح و بازسازی صفات روحی خودشون میپرداختن و قبل از اینکه ازدواج بکنن این مسئله رو جدی میگرفتن. یکی انسان در مورد خودش باید دقت بکنه، به خصوص خانم ها در دوران ایام بارداری بسیار حساس هست که اونها یه مراقبت هایی هستش که اساتید انشاءالله خدمتون خواهند گفت. ما اینها رو یکی از اساتید خانم هم که در دوره همسران جوان دعوت شد اینجور مسائل رو اونجا گفتن و نوارش هم موجود هستش. نکته دوم این هستش که همسری رو که باید انتخاب بکنیم، حالا چه مرد بخواد دختری رو انتخاب بکنه، چه پسر بخواد دختری رو انتخاب بکنه، چه دختر بخواد پسری رو برای همسری انتخاب بکنه یا مردی رو، توجه داشته باشه که بدون این شخصی رو که داره انتخاب میکنه خصوصیات این شخص تا حدود زیادی شکل دهنده شخصیت فرزندش است. لذا در انتخاب باید فوق العاده دقت بکنه. حالا الان بحث دقت در انتخاب نیست، میرسیم به موقع بهش، ولی این رو باید بهش توجه بفرمایید. عرض کردیم که انسان دارای نقطه آغازی هستش و نقطه پایانی. نقطه آغازش رو همونطور که عرض شد از نظر وجود خارجیش که وجود خارجی پیدا میکنه زمانی است که نطفهش بسته میشه، ولی خب همونطور که توضیح دادم قبلا در واقع انسان شروع شده زندگیش. نقطه پایانش هم که بی نهایت هستش. البته اگر بخوایم پایانی برای انسان معرفی بکنیم اون پایان رو تعابیر مختلفی براش آمده. قرآن میفرماید پایان همه به خداست، انا لله و انا الیه راجعون، یا خداوند میفرماید الی المسیر، به سوی من هست بازگشت همه شما، چه خوب و چه بد. و یا آخرت شما میخواید بگیرید یا هر چی که ابدیت میخواید فرض بفرمایید مختار هستید، اما به هر حال یک مطلب هستش که انسان اتصال به بی‌نهایت داره و چیزی به نام نابودی و عدم برای او وجود نداره. قرآن خیلی سفارش میکنه و تکیه داره به این که ما متوجه باشیم که بیهوده و عبث خلق نشدیم و برای آفرینش ما هدف خاصی و کمالات ویژه‌ای در نظر گرفته شده. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان کردید که ما شما رو بیهوده خلق کردیم و شما به سوی ما بازگشت نمی کنید؟ این آیه قرآن هستش که به صورت استفهام هم سوال میکنه، استفهام توبیخی هست، در واقع انگار که داره انسان رو توبیخ میکنه. آیا گمان کردی که ما تو رو بیهوده خلق کردیم و عبث خلق شدی؟ با توجه به نکاتی که گفته شد از نظر قرآن، این نتیجه رو میگیریم که اولا انسان دارای حرکت و سیر هستش و ثانیا حرکت او هدفدار هستش و به سوی مقصد خاصی هستش، مقصد معینی. چه اصلا اون مقصد ما چه آخرت تلقی بکنیم، چه خداوند تبارک و تعالی و چه ابدیت، مختار هستیم. این حقیقت که انسان مسافر دیار ابدیت هستش باید جزء مهمترین باورها و عقاید انسان در مورد خودش باشه. چرا؟ چون این حقیقتی هستش، یعنی ابدی بودن و جاودانه بودن و دارای روح الهی بودن حقیقتی است که خداوند انسان رو اصلا با همین حقیقت خلق کرده، نهاد انسان رو با همین سرشته و انسان اصلا بر این فطرت هست. لذا اگر کسی یک همچین دیدی رو نسبت به خودش نداشته باشه، یا اگر داشته باشه و از دست بده این دید رو که یک موجودی است که رهسپار دیار ابدیت هست، فراموشی یک همچین حقیقتی مشابه با فراموش حقیقت خود انسان، یعنی فراموشی ابدیت خود فراموشی هستش و تمام حقیقت انسان در این مطلب فراموش میشه. این فراموشی نقطه آغاز همه انحرافات بشر هست که خودش رو به صورت ابدی نگاه نکنه و منشأ و مبدأ همه خیانتها و ظلمهایی هست که در حق خودش و دیگران میکنه. در حق خودش چرا خیانت میکنه؟ در حق خودش خیانت میکنه از اون جهت که وقتی انسان خودش رو به صورتی که خداوند معرفی کرده و ساخته و خلق کرده ندید و بلکه به دروغ و اشتباه به صورت موجودی تا دم قبر ملاحظه کرد، همه امیدها، آرزوها، تلاشها، فعالیتها، وقتگذاریها، همه اینها محدود میشه به همین دیدگاهی که انسان از خودش داره. یعنی چی؟ یعنی تا دم قبر خودش رو نگاه میکنه و لذا تمام وقتش و عمرش و استعدادش رو میذاره صرف یک همچین محدوده ای و دیگه فکری برای ابدیت خودش و حیات خودش در ورای طبیعت نمی کنه. این اولین خیانت. در حق دیگران هم خیانت میکنه، به خاطر اینکه کسی که به حق خودش این همچین دیدگاهی نداشته باشه نمیتونه قطعا به دیگران دیدگاه مناسبی داشته باشه. من یه مثال عرض کنم خدمتتون. شما فرض بفرمایید یک مادری خدا من بهش بچه میده، یا پدر مادری خدا من به اونها بچه میده و خب شما میبینید بچه متولد میشه، همون چند ماه اول مادر خیلی دقت داره که مثلا واکسن های بچه رو بزنه، به نوبت کارتش رو دقت میکنه، سر روزش برسه، ساعتش برسه، بره این واکسن رو برای بچه تزریق بکنه. خب یک سوال اینجا مطرح هستش. اون سوال این هستش که آیا این بچه وقتی متولد میشه پدر و مادر میتونن حتما اطمینان داشته باشن که این بچه زنده میمونه یا نه؟ میتونن اطمینان داشته باشن؟ اطمینان نمیتونن داشته باشن. هیچ کس نمیتونه بگه چه خودش و چه انسانهای دیگه و فرزند من مثلا حتی برای لحظه دیگه و ساعت دیگه زنده هستش، هیچ معلوم نیستش. یعنی پدر و مادر احتمال میدن بچهشون زنده بمونه، فقط یک احتمال، میگیم احتمال 50% فرض بفرمایید که این هم نیستش، ولی حالا ما میگیریم این احتمال 50% رو که میدن که فرزندشون زنده باشه، چه کارهایی میکنن برای این فرزند؟ برای این فرزند میبینید که اولا واکسن تهیه میکنن، واکسن میرن میزننش، بچه با اون بدن لطیف و نازک و ظریفش رو میبرن میسپارن دست اصطلاح درمانگاه های بهداری که مثلا سوزن بزنه و بچه دادش در میاد، گریه، ناله، ولی خب میبینی مادر با همه عاطفه که داره هیچ چیز مانع این که بره واکسن بزنه به فرزندش نمیشه. چرا میده واکسن میزنه؟ برای اینکه خطر احتمالی رو، خطر احتمالی خطر احتمالی رو برای فرزند احتمالی چه بکنه؟ سلام علیکم. برای فرزند احتمالی دفع بکنه. یک خطر احتمالی که یکی از بیماری هایی هستش که ما به خاطرش واکسن میزنیم، برای فرزند احتمالی یعنی چی؟ یعنی فرزندی که احتمالاً زنده میمونه. بعد میبینید که باز مثلا 7 سالش که میشه، به این امید که این بچه بعداً در آینده احتیاج به زندگی در اجتماع داره و باید شرایط و چیزهایی رو بدونه، میبینید که بچه رو اجباراً چه بخواد و چه نخواد به مدرسه میفرستن، چه پسر و چه دختر رو میفرستن به مدرسه که درس بخونه و خیلی هم دقت دارن رو این قضیه که درسش مثلا سست نشه، تنبل نشه، مثلا رد نشه، خیلی اصرار دارن که این انجام بشه تا آخرین مدارج علمی او رو تأمین میکنن که مگر شاید این مثلا بخواد در آینده از این درس ها استفاده کنه. اگر دختر باشه احتمال میدن که این زنده بمونه و بخواد ازدواج بکنه، لذا از یک سنینی که دیگه بچه سنش به اون طرف میگذره که پدر مادر یواش یواش به فکر تهیه جهیزیه هستن، مثلا چیزی برای دختر کنار بذارن ذره 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 که اگر یه موقعی خاص این بچه ازدواج بکنه مثلا با جهیزیه منزل شوهر بره، و یا اینکه اگر پسر باشه همینطور فکر میکنن براش او رو به سربازی میفرستن، نمیدونن براش حسابهایی کنار میذارن که مثلا اگر خاص مثلا در آینده تشکیل خانواده بده چرا و چرا بکنه. باز هم تو این حد نمیمونه، در این حد هم نمیمونه. باز میبینید که مادری که دختر خودش رو شوهر داده به فکر این هستش که آیا این بچه من یک موقعی مثلا دختر من وضع حملی بکنه یا نکنه، باز میبینید به فکر اون هستش که باز یک امکاناتی رو یک لوازمی رو کنار بذاره مثلا برای اینکه احتمالاً بچه او دختر او در آینده بچه دار بشه. میبینید این مسئله هنوز هستش، همیشه با احتمال روبروست ولی همیشه هم تدارک رو قبلا میکنه. این کار رو بهش میگن آیا این کار کار عاقلانه هست یا نه؟ آیا مثلا اگر ما مادری فرزندش رو واکسن نزد، به فکر مدرسه فرزندش نبود، ما به او گفتیم که شما چرا این کار رو نکردی، چرا واکسن نزدی برای فرزنده، چرا مثلا به فکر تحصیلات او نبودی، او این جواب رو به ما بده، جواب درستی هم هست، به ما بگه که من چه میدونستم این بچه زنده میمونه، شاید این بچه زنده نمیموند، وقت ما در جواب چی میگفتیم؟ اول این حرف مادر درست است یا درست نیست؟ درست هستش، یعنی حرف درست است، اما ما ازش میپذیریم یا نمیپذیریم؟ نمیپذیریم. چرا؟ چون ما میگیم درست نقطه مقابل همچین احتمالی که شما دارید که بچه زنده نمیمونه، یک نقطه احتمال دیگه هم وجود داره و اون هستش بچه زنده بمونه، و چون ما احتمال میدیم عاقل همیشه وقتی احتمال خطر میده پرهیز میکنه. همیشه این کار رو بهش میگن رفتار عقلایی. رفتار عقلایی یعنی عقل حکم میکنه که ما اگر احتمال بدیم فرزندمون زنده باشه پیشگیری های لازم رو برای سلامت جسم و روحش انجام بدیم. خب ولی در مورد حرکت ابدی مسئله احتمالی نیستش. در حرکت ابدی احتمالا انسان اینجوری نیست منتقل به ابدیت بشه، انسان قطعا منتقل به ابدیت میشه و یک حیات ابدی هم داره. خب حالا اگر کسی یقین ده هست براش و مطمئن هست که این حیات هست و حیات به صورت ابدی وجود داره، آیا نباید به فکر باشه خودش جلوتر آماده کنه خودش رو، مقدمات لازم رو فراهم بکنه و برای اون حیات ابدی خودش به اصطلاح فکری بکنه؟ میدونی که این کار لازمی است. ما اگر کسی اینطور خودش رو ندید، منشأ مثل همون مادری که بچهش رو درست نگاه نمی کنه، خیانت میکنه، اگر کسی اینجوری خودش رو ندید هم به خودش خیانت میکنه هم به دیگران. اگر کسی خودش رو ابدی ندید، بعد که میخواد تصمیم بگیره ازدواج بکنه، نه خودش رو ابدی میدونه، نه همسرش رو نگاه میکنه ابد به صورت ابدی، و نه فرزند احتمالی رو، لذا در هم در انتخاب دقت نداره، یعنی ملاکهای ابدی رو در نظر نمیگیره، ملاکهای فوق حیوانی رو در نظر نمیگیره، و نه در رفتار و اخلاقی که در زندگی زناشویی و خانوادگی به اصطلاح در پیش میگیره، نه بعدها به فرزندش به همچین چشمی نگاه میکنه. چرا؟ چون به خودش هم به همچین چشمی نگاه نمیکنه، بیشتر به این فکر است بچه بزرگ شه، یعنی از نظر جسمی خیلی توجه میکنه که مثلا جسم بچه سالم باشه، لباسش تامین باشه، مثلا غذاش تامین باشه، خوابش تامین باشه، مثلا به مدرسه بره، به دانشگاه بره، به سربازی بره، ازدواج بکنه، یک پدر و مادری که بچه خودشون تو مرحله ازدواج رسوندن، یا مثلا پسرشون در مرحله سربازی و ازدواج و دانشگاه و مدارج عالی رسوندن، اگر بهش بگی که شما آیا همه وظایفتون رو در مقابل فرزندتون انجام دادید، میگه بله من انجام دادم. ولی قرآن اینو نمیپذیره از کسی و خداوند تبارک و تعالی نمیپذیره. یکی از حقوق مهم افراد نسبت به همدیگه این هستش که پدر و مادر و دیگران باید به همدیگه و به فرزندشون به صورت ابدی نگاه بکنن و به همون گونه رفتار بکنن، و الا صرف این که ما پیکل بچه‌مون رو بزرگ کنیم و او رو مثلا از نظر حیوانی یک ازدواج براش فراهم بکنیم که او مثلا ازدواج بکنه با جنس مخالف، این همه اون وظایفه پدر و مادر که باید انجام بده نیستش. لذا این به محضی که انسان دیدگاه ابدی رو نسبت به خودش فراموش بکنه، این نقطه شروع همه ظلمها، خیانتها و نقطه شروع تلف شدن استعدادهای فوق حیوانی و استعدادهای عالی انسان هستش. این هم نقطه سوم. بریم سراغ نقطه چهارم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب گفتیم که انسان یک حرکتی داره به سمت ابدیت و اون حرکت، حرکت روحی هستش. یعنی جسم انسان حرکتی به سمت آخرت نداره. جسم انسان تحویل قبر داده میشه و در همین دنیا میمونه و میپوسه. پس حرکت انسان یک حرکت روحانی هستش و برای تحصیل سعادت و خوشبختی ابدی نیاز به تحصیل و تحصیل شرایط و لوازم داره، که این شرایط و لوازم هم مثل خود حرکت که روحی است، شرایط و لوازم هم چی هستش؟ روحی هستش. البته نمیخوام بگم مادیات در خوشبختی دنیای اخروی انسان تأثیر نداره. چرا؟ تأثیر داره. اما اون چه که مادیات رو به عنوان یک عامل خوشبختی در میاره، عوامل سعادت روحی است. یعنی انسان تا عوامل سعادت روحی و اون شرایط روحی لازم رو نداشته باشه، نمیتونه مادیاتی که داره از قبیل زیبایی، از قبیل سلامت بدن، از قبیل ثروت، از قبیل علم و دانش، از قبیل منزل وسیع، از قبیل وسائل دیگه، اینها رو تبدیل کنه به اموری که چی میشن؟ به اموری که خوشبخت میکنن او رو در آخرت. بلکه کسی که اون عوامل سعادت روحی رو نداره، با عوامل خوشبختی روحی پیوند نخوره، هر مقدار لوازم دنیایی و امکانات دنیایی داشته باشه، اتفاقا در جهت باطل و حیوانیت به کار میگیره. زیباییشو در جهت حیوانیت به کار میگیره، ثروتشو در جهت حیوانیت به کار میگیره، علم و تحصیلاتش رو در جهت حیوانیت به کار میگیره. چرا؟ چون هنوز پیوندی با اون شرایط و لوازم روحی خوشبختی و سعادت ابدی نخورده. ما آیات زیادی در قرآن داریم، شما هم حتما شنیدید، که در مورد ارزیابی هستش، ارزیابی انسان. ببینید قرآن بعضی از انسان‌ها رو ارزیابی می‌کنه، معرفی می‌کنه، میگه انسان‌ها مثلا بعضی‌ها نامه عملشون سبک هست، بعضی‌ها سنگین هست. خوب دقت بفرمایید. بعضی‌ها فقیر هستند، بعضی‌ها غنی هستند در قیامت، یعنی بعضی‌ها ثروتمند هستند و بعضی‌ها فقیر. بعضی‌ها جزای نیک داده میشه بهشون و بعضی‌ها جزای بد. همه اون چه که هست در مورد ارزیابی انسان، سنگین بودن میزان، سبک بودن میزان، نمیدونم سفید بودن نامه عمل، سیاه بودن نامه عمل و هر چه که هست، تمام اینها به روح انسان برمیگرده و همه اینها منشأش روح انسان هستش. و اگر میگن اونجا ترازویی هست و میکشن و میزانی هست، نه به این معنی که واقعا اونجا یک ترازوی مادی گذاشتن، اونجا مثلا یه باسکولی هستش، مثلا آدم میره روش وای میسه میکشنش، یا مثلا حرکت انسان یک حرکت معنوی و روحانی است. ترازویی که اونجا هست و میزانی که هست، میزان معنوی هستش، نه میزان مادی و ترازوی مادی. لذا خیلی تمام فشار رو قرآن، تمام توجهش رو به قلب انسان و روح انسان داده، به قلب و روح انسان. عرض کردم این که به قلب و روح انسان داده به این معنا نیست که با جسم و مسائل مادی کاری نداره. جلسه گذشته مفصل در این مورد صحبت شد که قرآن از اون جهت که با روح کار داره و روح هم با جسم یک نحو اتحادی داره، دخالت زیادی میکنه در مسائل مادی و دنیایی که بتونه اونها رو تحت کنترل و تربیت صحیح در بیاره، تا اینکه در اثر این کنترل و تربیت صحیح روح انسان به اصطلاح اوج بگیره و تربیت بشه. من چند نمونه آیه انتخاب کردم براتون عرض کنم که ببینید که قرآن تمام توجه رو متوجه به اصطلاح به سمت قلب معطوف داشته. سوره بقره آیه 236 می‌فرماید که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. خداوند شما رو به واسطه اون چیزهایی که قلب‌های شما کسب کرده، روح شما کسب کرده مؤاخذه میکنه. قلب شما هر شکلی که گرفته، خداوند به خاطر شکل دل شما و شکل قلب شما و شکل روح شما، شما رو مورد مؤاخذه قرار خواهد داد. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. بترسید، تقوا پیشه کنید از روزی که باز میگردید در اون روز به سوی خدا، و سپس هر نفسی که به اون چه که کسب کرده، هر روحی به اون چه که کسب کرده جزای کامل داده میشه و ظلمی هم به انسانها نمیشه. آیه بعدی سوره نساء آیه 112 و من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه. کسی که گناهی رو کسب کنه، این گناه رو بر علیه خودش کسب کرده. باز می‌بینید که مسئله چی هستش؟ مسئله اکتساب رو مطرح می‌کنه قرآن، که ما آلودگی‌ها، عوامل سعادت و شقاوت رو کسب می‌کنیم و با خودمون میاریم. کل امرئ بما کسبت بما کسب رهینون. سوره جاسیه. هر شخصی به اون چه که کسب کرده مدیون و به صلاح بدهکار هستش و مرحوم چیزهایی هستش که قلبش کسب کرده. و آیه آخر می‌فرماد و من خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم. سوره مؤمنون. هر کس که سبک باشه موازین، موازین جمع چی است؟ جمع میزان هستش. هر کس موازین او سبک باشه، او کسی هستش که به صلاح در مورد نفس خودش دچار خسران و زیان شده. خب از همه این آیاتی که عرض شد این نکته برمیاد که اولا اون چه که در حرکت و تحول انسان به سوی آخرت مهم هست و سرنوشت ساز هست، تحول باطن و روح انسان هستش، حرکاتی که روح انسان میگیره. و نکته دوم این هستش که خوشبختی و بدبختی انسان چه در دنیا و چه در آخرت به کیفیت شکل گیری و تحول روح او بستگی داره. خوب دقت کنید، خوشبختی و بدبختی، سعادت و شقاوت انسان در دنیا و آخرت به شکلگیری شخصیت و کیفیت شکلگیری و تحول روح انسان بستگی داره. قرآن این حقیقت رو اینگونه بیان میکنه، میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که هیچ چیز برای انسان به درد نمیخوره، نه مال و نه فرزند، فقط یک چیز به درد میخوره، الا مگر من اتى الله به قلب سلیم، مگر اینکه کسی با خودش قلب سالم و روح سالم رو بیاره پیش خدا. پس اینجا ما به دو نکته پی میبریم در این آیه. یکی اینکه قلب خیلی اهمیت داره، قلب مهم هست، قلب یعنی همون روح. و نکته دوم این است که سلامتش بسیار مهم است، یعنی ما هم باید متوجه قلب باشیم و متوجه سلامت قلب باشیم. به این نکته خیلی توجه داشته باشیم. خب با توجه به اون چه که گفته شد، این نکته رو فعلا ما فهمیدیم که برای کسب سعادت دنیایی و آخروی ما باید قلبمون که همون روحمون هست سالم نگهش داریم. سلامت روح ما عامل تضمین کننده خوشبختی ماست، چه در دنیا و چه در آخر. حالا نکته دیگری هم که متوجه میشیم این هستش که قلب و روح انسان حالتهای مختلفی داره، از جمله بیماری و از جمله سلامت. تقریبا بیش از نزدیک به 10 حالت قرآن برای قلب ذکر کرده، حدود 10 حالت ذکر کرده برای روح انسان، که یکی از اون حالتها حالت بیمار هست و یکیش حالت سلامت هستش، روح سالم باشه. سوالی که پیش میاد اینجا این هستش که منظور از سلامت قلب چی هستش؟ وقتی میگیم قلب باید سالم باشه، این سالم بودن یعنی چه؟ سالم بودن قلب یعنی پاک بودن قلب از هر امر باطلی و از هر امر ناحقی و از هر عقیده و اخلاق باطلی و از هر گرایش به باطلی. اگر قلب از این چیزها پاک بود، این میگن قلب سالم. هم باید پاک باشه از این مسائل، یعنی باید از امور باطل پاک باشه، از گرایش به باطل و امور باطل و ناحق و نادرست و دروغ پاک باشه، هم باید از عقاید و اخلاق باطل هم دور باشه. و پاک بودنش به چی هستش؟ پاک بودنش به داشتن عقاید حقه هستش و انجام عبادات و اوامر الهی. خب یواش یواش بحثمون داره تخصصی تر میشه، میایم یواش یواش نزدیک میشیم به مباحث انتخاب. نکته مهمی که اینجا سوال پیش میاد این هستش که وقتی میگیم ما قلب بیمار میشه، عوامل بیماری از چه طرقی وارد شخصیت انسان میشن و وارد روح انسان میشن؟ انسان از چه طریقی سلامت خودش رو میتونه حفظ بکنه و از چه طریقی بیمار میشه؟ ورودی های به صلاح روح انسان چی هستن؟ عواملی که کمک میکنن که روح به صلاح بیماری ها رو یا عوامل سلامتی رو جذب کنه چه چیزی هستش؟ در یک کلمه جواب میدیم اون رو. اون این هستش که ارتباطات، یعنی ارتباطات کلید رشد یا سقوط انسان هستن. مطلق ارتباطات انسان به صلاح این چنین هستش که تأثیر زیادی در سعادت و یا شقاوت انسان دارد. انسان در دنیا ارتباطات زیادی داره که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این ارتباطات تأثیر میگیره و شخصیتش شکل میگیره. از طریق دیدنی ها، از طریق شنیدنی ها، از طریق تخیلات. شما مثلا شاید ارتباطتون با عالم خارج قطع بشه، شب رفتید خوابیدید و میتونید تخیل میکنید. این تخیلی که میکنید اگر امور باطلی باشه که تخیل بکنید، همینجوری که تخیل میکنید یعنی آشپزخانه نفس شما، مطبخ نفس شما میپزه، غذایی رو تهیه میکنه به نام چی؟ یک امر خیالی و مخیل. بعدم خودش میخوره، یعنی نفس هم خودش آشپزخانه داره و هم خودش استفاده میکنه از اونچه که خودش طبخ کرده. چه خیالات خوب باشه و چه خیالات بد باشه، خیالات نقش بسیار قوی در شکل دهندگی شخصیت انسان داره. افکاری که انسان داره با خودش، اینها خودش چه تفکری میکنه، بعد او رو یا میپذیره یا نمیپذیره. به هر صورت یک نوع شکل روح میگیره وقتی این تخیلات رو میکنه. افکاری که میان سراغ انسان، هم عقاید انسان، همه ارتباطاتی که انسان داره به او شکل میدن و شخصیت او رو میسازن. یعنی چی؟ توضیح بیشتری بدم. یعنی ما از طریق ارتباطات عوامل شکل دهنده شخصیت رو جذب میکنیم و شکل رو، روح رو شکل میدیم و میسازیم. این درست شدی نکته که اون چه که به ما و شخصیت ما شکل میده ارتباطات ما هست. بشر تا مدتی که به دنیا میاد، یعنی تا وقتی که نطفهش بسته میشه، اسیر والدین هستش، دست خودش هیچی نیستش تا زمانی که به دنیا بیاد. بعد ازی به دنیا آمدید، مدتی هم هنوز هم اسیر ارتباطات هست، خودش تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستش. بعد از مدتی دیگه خودش آهسته آهسته میتونه چیکار بکنه؟ میتونه تصمیم بگیره و تعیین بکنه که با چه چیزهایی ارتباط داشته باشه و با چه چیزهایی ارتباط نداشته باشه. عوامل شکل دهی شخصیتش رو خودش انتخاب بکنه، خودش میتونه تصمیم بگیره. کسی که به سلامتی روحش اهمیت میده و سلامتی روحش براش مهم هست، چه در دنیا و چه در آخرت، یه همچین کسی باید ارتباطات خودش رو کنترل بکنه. یعنی این گونه نیست که ما با هر چیزی آزادانه ارتباط برقرار بکنیم و انتظار داشته باشیم روحمون سالم باشه. اینجور نیستش. روح به محض اینکه با چیزی ارتباط برقرار کرد، توسط یکی از حواس یا توسط خیال یا توسط واهمه یک همچین ارتباطی برقرار کرد، این شروع شده بشه به شکل گیری و شخصیت سازی. لذا هر کسی که خودش برای خودش اهمیت داره، خودش برای خودش مهم هست و برای خودش ارزش قائل هست، حاضر نیست هر غذای آلوده‌ای بخوره، حاضر نیست هر شخصیتی رو پیدا کنه. چون ما در حرکت او به سمت آخرت اینجور نیستش که هر شخصیتی تهیه کردیم اشکال نداشته باشه. در حرکت به سمت آخرت یک شخصیتش مشخصی از ما میخوان. هر شخصیتی رو خداوند قبول نمی‌کنه، هر شکلی رو خداوند نمی‌پذیره از ما. شکل خاص و شخصیت خاصی رو ما باید کسب کنیم. لذا کسی این مسائل برای خودش مهم هست و خودش برای خودش ارزش داره، یه همچین کسی خیلی دقت میکنه در کنترل ارتباطاتش که با چه اموری ارتباط برقرار بکنه و از چه اموری پرهیز بکنه و ارتباط برقرار نکنه. چرا؟ چون میدونه در پس هر ارتباطی یک شکلگیری وجود داره. خب به همین علت ما در دین مقدس اسلام قوانین و مقررات ارتباطی داریم. یعنی یک انسان با هر چیزی که میخواد ارتباط برقرار کنه، دین میبینی براش مقررات داره که آیا با فلان چیز ارتباط برقرار کنه یا با فلان چیز ارتباط برقرار نکنه. با جمادات، با رنگها، مثلا میبینی که شما دین در روی رنگ نظر داره که از چه رنگهای استفاده بشه، از چه رنگهای استفاده نشه، چه رنگی برای چه زمانی خوب است، چه رنگی برای چه زمانی خوب نیست. این با رنگ کار داره که انسان با رنگ میخواد ارتباط برقرار کنه. با صدایی که میشنوید میبینید که صدا رو روش قانون داره که شما حق ندارید هر صوتی و هر صدایی رو بشنوید. چرا؟ چون صوت و صدا ارتباط هست و ارتباط شکل دهنده شخصیت هست و هر شکلی شخصیت انسان بگیره او رو خوشبخت نمیکنه، بلکه خوشبختی انسان فقط و فقط منوط و مشروط به شکل گیری خاصی هستش. با خوردنی ها میخواید تماس بگیرید، میبینید که هر خوردنی برای شما جایز نمیدونه. با شنیدنی، با گفتنی ها میبینید که هر گفتنی برای شما جایز نمیدونه. با دوست میخواید ارتباط برقرار کنید، میبینید که هر دوستی برای شما نمیپسنده. میخواید مثلا محل زندگی انتخاب بکنید، شهری که میخواید در زندگی بکنید انتخاب بکنید، باز میبینید که روی این نظر هستش و به اصطلاح اجازه ندادن شما هر جایی سکونت بکنید. فکر شما رو کنترل میکنه، به شما اجازه نمیده که حتی خیالهای باطل به سرتون بزنه، به شما فرموده که شما خیالاتتون رو کنترل بکنید. اجازه ندید هر خیالی بیا سراغ شخصیت شما، چون خیال وقتی میاد خواهناها شخصیت شکل میگیره از اون. پس یک مجموعه وسیع بایدها و نبایدها رو ما در دین داریم. همه اینها برای چی هستش؟ برای کنترل ارتباطات انسان هستش، به خاطر که انسان در دین قدر و قیمت داره. یعنی خداوند انسان رو نیافریده که مثلا در محدوده کمالات حیوانی زندگی کنه. اگر قرار بود انسان بیاد زندگی بکنه که مثلا ازدواج بکنه، بیاد خلق بشه، یه زمانی ازدواج کنه، تکثیر نسل بکنه، غذا بخوره، کار بکنه، تفریح کنه، مسکن گزینی کنه، آینده نگری کنه، زندگی اجتماعی تشکیل بده، اگر قرار بود اینطور باشه، خب حیوانها داشتن اینها رو و هیچ نیازی نبود به خلق انسان. اگر انسانی خلق شده برای این هستش که چیه؟ انسان باید ورای اینها عمل بکنه و ورای این ارزش‌ها راه پیدا بکنه و برای همین هم هستش که خداوند روی روابط انسان به اصطلاح مقررات خاصی رو وضع کرده. خب این هم چهارمین مورد از و آخرین مورد از معرفی چهره اجمالی انسان. بریم سر وقت معیارهای کلی و اصلی روابط و انتخابات. یواش یواش نزدیک میشیم به بحث خودمون که بحث ملاک انتخاب همسر هستش. من باز تکیه میکنم که این جلسه و جلسه قبل فقط موضوعش و محتواش در مورد انتخاب همسر نیست، بلکه هر نوع انتخابی و هر نوع ارتباطی رو ما قوانین حاکم بر اون رو داریم خدمتتون عرض میکنیم. مثلا انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب محل زندگی، انتخاب دوست، هر انتخابی که انسان میخواد بکنه، این چهار اصل رو که ما در مورد انسان عرض کردیم باید مورد توجه قرار بده. خب میرسیم به معیار کلی و اصلی روابط و انتخابات. یه صلوات خط بفرمایید. معیار کلی در برقرار با توجه مطالبی که عرض شد معیار کلی در برقراری هر ارتباطی هماهنگی و همسوی اون ارتباط هستش با حرکت کلی انسان به سوی ارزش‌های فوق حیوانی و به سوی ابدیت. یک مرتبه دیگه عرض می‌کنم، معیار کلی در برقراری هر ارتباط هماهنگی و همسوی اون ارتباط هستش با حرکت کلی انسان به سوی ارزش‌های فوق حیوانی و به سوی ابدیت. یعنی چی؟ یعنی شرط اصلی برای برقراری هر ارتباط این هستش که اول ببینیم که اون ارتباط با هستی ما، با خوشبختی ما سازگاری داره یا نداره، با حرکت ما به سمت ابدیت و با وجود ما به عنوان یک انسان، با شخصیت ما به عنوان یک انسان، این ارتباط سازگاری داره یا سازگاری نداره. اینو باید توجه بهش داشته باشیم. پس انسان حق برقراری هر ارتباطی رو نداره، نمیتونه هر ارتباطی رو که دلش خواست برقرار کنه، بلکه باید ارتباطی رو انتخاب بکنه که به مصلحتش باشه. مثل غذا، فرض بفرمایید شما الان یک سینی چای بیارم اینجا، شما بخواید انتخاب بکنید از میون این سینی چای از 100 تا سینی که هست یه دونش مسموم کننده باشه، زهر توش باشه، بعد به شما بگن که از این 100 تا یه دونش زهر توش هست، یه دونش رو انتخاب بکنید بخورید، آیا شما دست میبرید به سمتش یا نه؟ یک صدم احتمال میدید که یکی از این استکانهای چای چی باشه؟ مسموم باشه. میدید که پرهیز میکنید. چرا پرهیز میکنید؟ از غذای آلوده چرا پرهیز میکنید؟ از هوای آلوده چرا پرهیز میکنید؟ از مسائل، از لوازم کثیف و آلوده چرا پرهیز میکنید؟ چرا؟ چون با سلامتی جسم شما سازگاری نداره. لذا در برقراری با ارتباط با اشیا یک اصل کلی دارید و اون هستش که اصل کلی در برقراری ارتباط با اشیای نسیج به سلامت جسم شما لطمه وارد نکنه. حالا ما عرض میکنیم اصل کلی در برقراری هر ارتباط فقط سلامت جسم نیست، سلامت روح هم منظور هست. لذا اصل کلی در برقراری هر ارتباط این استش که اون ارتباط با سلامت روح ما ناسازگار نباشه، با سلامت معنوی ما، با سلامت درونی ما ناسازگار نباشه. اگر ارتباطی برقرار کردیم که هویت ما و شخصیت ما رو به خطر بیاندازه، اون ارتباط ارتباط ناصحیحی هستش و ممنوع هستش. میریم سر وقت معیار کلی انتخاب. معیار کلی انتخاب، خب معیار کلی انتخاب از معیار کلی ارتباط به دست میاد خود به خود، از اونجایی که هر انتخابی منشأ یک سلسله روابط و تأثیر و تأثرها هستش، معیار ثابت و کلی در انتخاب ها همون چی هستش؟ همون حفظ سلامت روح انسان هستش و همون معیاری هستش که برای ارتباطات برقرار کردیم. به این نموداری که روی تخته هست خوب دقت بفرمایید. در نمودار شما انتخاب میکنید اول، یعنی اول انتخاب هستش، بعد از که انتخاب کردید، انتخاب منجر به چی میشه؟ منجر به برقراری رابطه میشه. شما بعد از این ارتباط برقرار کردید، انتخاب کردید چیزو، بعد میرید به سمتش، باش نوع ارتباط برقرار میکنید. بعد از برقراری ارتباط هم تأثیر میپذیرید و هم تأثیر میگذارید. در تمامی ارتباطات تأثیر پذیری هست و در بیشتر اونها تأثیر گذاری هم هست. حتی میگیم بیشترشون، یعنی اونهایی که با انسان سر کار داره ها، اونهایی که ارتباطات انسانی هست، تأثیر گذاری هم هستش. فرض بفرمایید یه زن و شوهر، حالا این بس ازدواج انتخاب هست، این نکته باید مورد نظر هستش. وقتی یه دختر و پسر ازدواج میکنن با هم دیگه، باید بدونن که هم شکل میگیرن و هم شکل میدن، هم از خود به اصطلاح همسرشون شکل میگیرن و هم از ارتباطاتی که همسرش داره شکل میگیره. یعنی اینجور نیستش که ما وقتی همسری رو انتخاب میکنیم صرفا از خود او ارتباط بگیریم. خیر، خود او هم، همسر ما هم به عنوان یک انسان چی هستش؟ مرتبط هست با اشیاء دیگه. و همونطور که هر ارتباطی تأثیر و تأثر داره، تأثیرهایی که همسر ما از ارتباطات مختلفش پذیرفته به ما هم شکل میده و تأثیر میذاره، یا لااقل ما رو تحت فشار قرار خواهد داد و رو ما تأثیر خواهد گذاشت. و تأثیر گذاری هم داریم ما، یعنی ما هم به صورت متقابل روی همسرمون تأثیر میذاریم. بحثی که هست این هستش که در میون تأثیر و تأثر، دختر بیشتر میتونه تأثیر بذاره یا پسر میتونه تأثیر بذاره. این خیلی مهم هستش که حالا در بحث انتخاب همسر و معیارها اونجا نکته رو عرض میکنیم. اما به طور کلی عرض کنم تأثیرپذیری دختر از همسرش بیشتر از تأثیرپذیری پسر هستش از همسرش، مگر موارد استثنایی که استثنا همه جا وجود داره، اما به طور کلی تأثیرگذاری مردان بیش از تأثیرگذاری زنها هستش. لذا در ملاکای انتخاب گفتن که دختر حق نداره، برعکس پسر، دختر حق نداره با مردی که از نظر روحی و دینی ضعیف هست ازدواج بکنه. هرگز به دختر اجازه ندادن که همچین کاری بکنه. حتی برای دختر گفتن که مستحب کردن در تحریر الوسیله از امام حسن سلام الله علیه که مستحب است دختر با مردی که، نه دختر، حالا اینجوری نگم، مستحب است انسان به کسی که نمازش رو به جماعت نمیخونه نه معامله کنه و نه ازدواج بکنه، دختر بده بهش. این اینقدر مهم هست برای دختر، این شرط هست. یعنی دختر باید سخت گیری بکنه در تدین شوهرش. چرا؟ چون تاثیرپذیری از شوهر چیه؟ بیشتر از تاثیرپذیری دختر شوهر از دختر هستش. اما برعکس به مردها در بعضی از موارد اجازه داده شده، در بعضی از موارد اجازه داده شده که اگر خودشون از نظر دینی و روحی قوی هستن با دخترانی که از نظر دینی ضعیف هستن ازدواج بکنن. چرا؟ چون مرد قدرت تاثیرگذاری و شکل دهی داره، تجربه همین رو ثابت کرده. حالا از این بحث خارج شدیم، چون این بحث مربوط است به جلسات آینده ما که مباحث کاربردی رو می‌خوام از خودم خدمتتون، اونجاها میگیم اینا رو. الان این رو همجوری منبان نمونه عرض کردم که بدونی منظور چی هستش، تأثیر گذاری و تأثیر پذیری. خب پس اول انتخاب داریم، بعد برقراری رابطه داریم، تأثیر پذیری داریم و بعد تأثیر گذاری داریم. وقتی تأثیر پذیرفتیم شکل میگیره شخصیتمون، و وقتی تأثیر گذاشتیم شکل میدهیم به شخصیت طرف مقابل خودمون، شکل دهی داریم. پس دقت کنید، اون موقعی که تأثیر پذیری داریم شکل گیری داریم، و اون موقعی که تأثیر گذاری داریم چی داریم؟ شکل دهی داریم. خب شخصیت که شکل گرفت، انسان بر اساس شخصیتش عمل میکنه. کلون یه عملو علا شاکلته، قرآن اینو فرمود، هر انسانی بر اساس شکل روح خودش عمل میکنه. این قرآن میفرمود کلون یه عملو علا شاکلته، بر اساس ساختار و شکل و شخصیت روحانی خودش عمل میکنه. یعنی شما فرض بفرمایید یه نفر که گرایش به فساد داره که بیخود گرایش به فساد نداره، چه چیزی رو به فساد میکشونه؟ روح او. پس معلوم است روح او قبلا شکل خاصی که متناسب و همسنخ با یه گناه شده داره. من یه مثال بزنم برای شما. الان شما به شما فرض بفرمایید یه کار باطلی رو پیشنهاد بکنم، بگم مثلا شما مشروب بخورید. شما برای اینکه بخواید مشروب بخورید، وقتی مشروب بهتون تعارف بشه میبینید میل به مشروب ندارید. برای اینکه مشروبم نخورید احتیاج به غلبه بر نفس هم ندارید. اصلا حالتون به هم میخوره، اسمش که میاد اصلا میبینیدش طرفش نمیرید. چرا؟ چون شاکله شما و شخصیت شما از اول شکل خاصی رو در مورد مشروب گرفته که نمیپذیره او رو. بر اساس شکل خاص روحیتون این کارو نمیکنید. اما خب یعنی خانم ها یا به طور طبیعی مشروب نمیخورن؟ اگر مثلا همینجوری جدای از ارزش های معنوی و الهی در نظر بگیریم، چرا؟ این همه زن دارن مشروب میخورن. سیگار نمیکشن؟ چرا؟ سیگار هم میکشن. چرا اونها میکشن و چرا لب مشروب میزنن؟ چون شکل گرفته شخصیتشون و همسنخ شدن با اون مطلب، با مشروب همسنخ شدن، با سیگار همسنخ شدن، با آلودگی ها و گناه های دیگه همسنخ شدن. لذا خیلی راحت اون آلودگی و گناه رو میپذیرن. اگر در معرض گناه و آلودگی قرار بگیرن راحت بهش تم میدن. خب پس اعمالی که یک نفر انجام میده بر اساس ساختار روح او هستش. یعنی شما وقتی میخواید افراد رو بشناسید، ببینید که چه اعمالی انجام میدن و چه کلماتی از اونها صادر میشه. اون نشون دهنده این است که روح او در چه موطنی قرار داره. آیا در موطن گیاهی هستش، در موطن حیوانی هست، یا در موطن انسانی هست؟ در کدوم مملکت اقامت کرده روح او؟ از کجا تغذیه میشه؟ و روح او ایستگاهش کجاست؟ ایستگاهش در کمالات گیاهی است، یا در کمالات حیوانی است، یا در کمالات فوق حیوانی. خب نکته مهمی که هستش و آخر این نمودار هست این هستش که خود عمل شکل دهی مجدد میاره، یعنی تثبیت شخصیت میکنه. انسان به وسیله اعمال خودش تثبیت شخصیت میکنه. حالا فرض بفرمایید یه نفر مثلا یه خانومی که مثلا محجوب هستش، من مثال از خانم ها میذارم چون جلسه مخصوص خانم هاست، یه خانومی مثلا فرض بفرمایید یه خانم محجوب رو با حیا رو در نظر بگیرید. در روایت ما داریم حیا 10 قسم هست، 9 قسمش در زن ها هستش و 1 قسم در مرد هست. حیا زن 9 برابر حیا مرد هست. خب حالا دقت بکنید، یک زن که به اصطلاح با حیا هست و محجوب هست، او رو دعوتش میکنن در یک ارتباط و در یک تأثیر و تأثری که داره، ارتباط دعوتش میکنن به اینکه حیا رو کنار بذاره، مثلا چادر از سرش در بیاره. روز اولی که میخواد چادر از سرش در بیاره، مثلا با مانتو بره بیرون، فرض بفرمایید بیرون برش سخته یه خانم چادری، بعد مثلا خیلی براش مشکل هستش، بعد میگه که خیلی راحت مثلا در یک سلسله ارتباطاتی که تکرار میشه یک سره، این چیه بهش؟ عمل داره میکنه در بیرون، هی عمل میکنه، بعد میشه نه دیگه براش خیلی هم ناراحت کننده نیست، ناراحت نیست از اینکه اینطوری است. بعد حالا این مانتو شلواری که رفت بیرون و به اصطلاح با چادرش کنار گذاشت، حالا اگه یواش یواش این مانتو شل شد، نمیدونم آستینش معلوم شد، عرض کنم اندامش، برآمدگی بدنش معلوم شد، عرض کنم خدمتتون که موهاش معلوم شد، میبینیم که کاری نداره. یواش یواش خب میبینیم که این وضعیتی که تو بدحجابای جامعه ما هست که یقه و بناگوششون هم معلوم باشه، از کسی ابایی نداره. همین مقدار هم که میکنن تو سرشون برای جامعه است و الا در مجالس خصوصی و محافل خصوصی میبینی ندارن. این از اول اینجوری که نبوده، که ساختنش اینطوری، عمل که تکرار بشه میبینی که شخصیت شکل میگیره. شخصیت که شکل گرفت، بلکه میخوای راستش بکنی یا برش گردونی به حالت طبیعی، اینه که سخت قبول میکنه، مثل بیماری هستش که انسان از اول مریض هستش همیشه، بلکه میخواد سیر درمان رو طی بکنه، هی براش مشکل ساز هستش. خب این نمودار رو توجه بفرمایید. با توجه به این نمودار، ملاک و معیار کلی در انتخاب رو یه مرتبه دیگه تکرار میکنیم. ملاک و معیار کلی در انتخاب، هر انتخابی ها، از جمله انتخاب همسر، فرق نمی کنه، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب دوست، هر چی که میخواد انتخاب، انتخاب لباس، انتخاب شغل، این هست در هر انتخابی، از اون جهت که هر انتخابی منشأ تأثیر و تأثر هست، معیار ثابت کلی در همه انتخاب ها حفظ سلامت روح و شخصیت اصلی به اصطلاح انسان هستش. قسمت آخر بحثم رو عرض کنم، باز نتیجه‌گیری هایی داریم که بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. قسمت آخر بحثم تقسیم بندی انتخاب ها هستش. انتخاب ها به طور کلی به 3 قسمت تقسیم میشه. یکی انتخاب های بی اثر هستش، انتخاب های بی اثر. مثلا فرض بفرمایید شما الان بعد از اینکه کلاس تموم شد، فرض بفرمایید میخواد پذیرایی بشید. پذیرایی که میخواد بشید، یه سینی مثلا، یک سینی میارن مثلا توش 50 تا استکان 50 تا فنجون چای هستش، چای از یک قوری و کتری ریخته شده و همشون یه اندازه هستن، از یک چای هست، مزه و طعمش یکی، از ظرفاش هم مساوی هستن. شما وقتی یه دونه از این فنجون ها رو انتخاب میکنید، فرق نمیکنه فنجون اول انتخاب کنید یا فنجون دوم رو، این انتخاب یک انتخاب بی اثر هست، یعنی فرق نمیکنه کدوم یکی از اینها رو انتخاب بکنید. یعنی بعد از این انسان تصمیم گرفت که چای میل کنه، فرق نمی کنه استکان اول رو برداری یا استکان دوم رو برداری. انتخاب های درجه مثلا نوع دوم، انتخاب های کم اثر هستش. فرض بفرمایید شما قرار است برید به یک مسافرت برای مثلا گذروندن تعطیلات تابستونیتون، میمونید که شیراز رو مثلا انتخاب کنید یا اصفهان رو یا مثلا جای دیگر، یا مثلا وقتی میخواید برید با هواپیما برید یا با قطار برید یا با اتومبیل شخصی برید، این نوع انتخاب ها انتخاب هایی هست که تأثیرگذار هست، اما تأثیرگذاریش کلیدی و حساس نیست و به اصطلاح تعیین کننده نیست، ولی خب بی تأثیر هم نیست. این نمونه هایی از به اصطلاح انتخاب های کم اثر هستش. مثلا شما میخواید در یک محلی زندگی بکنید، انتخاب کردید محل رو، نمیدید تو کوچه اولش برید کوچه دومش، مثلا توی خانه میخواید زندگی کنید، طبقه اول رو انتخاب کنید یا طبقه سوم یا طبقه دوم رو. این نوع انتخاب های انتخاب هست که تأثیری داره واقعا در روح انسان، اما تأثیرش کارساز به اون صورت نیست. دسته سوم انتخابات، انتخاب های مؤثر هست، مؤثر و بسیار مؤثر. اینها چه جور انتخاب هایی هستن؟ اینها انتخاب هایی هستن که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم تأثیر عمیقی به اصطلاح روی انتخاب کننده میگذارند، یعنی چه بخواد و چه نخواد این تأثیر روش هست. مثل انتخاب رشته تحصیلی، رشته تحصیلی به شخصیت انسان شکل میده. یه موقع میبینی یه مثلا دختر خوب، یه خانم خوب درس خونده، رفته یک سلام علیکم رحمتونه، رفته یک رشته تحصیلی رو انتخاب کرده. این رشته تحصیلی رو که انتخاب کرده، میبینی رواش یواش مطلبی رو که یارا یاد میگیره به او چی میده؟ به او شکل میده، اون مطلب شکل میده به او، و میبینی که در اثر اون رشته تحصیلی که خونده اصلا شخصیتش هم تغییر کرد. یا اینکه مثلا فرض بفهمیم همسر انسان انتخاب میکنه، و همسر از مواردی است که فوق العاده مؤثر هست در روحیه شخص و ساختن شخصیت انسان. بله، در روایات خیلی تعابیر مختلفی از همسر شده که انسان باید دقت بکنه چه کسی رو به همسری انتخاب میکنه، چون مسئول هست در مقابل تأثیراتی که میپذیره و تأثیراتی که میگذارد. این رو هم باید توجه بکنه. انتخاب شغل هم همینطور. خیلی ها هستن یک حالت خاص روحی دارن، بعد شغلی رو انتخاب میکنن، در اون شغل میبینید که همکارها، محل کار، نوع شغل تأثیر مثبت میذاره و شخص مثلا شخصیتا عوض میشه و خیلی رشد میکنه از نظر فکری و معنوی، و بالعکس هم ممکن است باشه. کسی باشه خوب باشه ولی شغلی رو انتخاب میکنه که اون شغل به مرور زمان روحیش رو فاسد رو خراب میکنه. دوست همینطور از مواردی هستش که به اصطلاح تاثیرگذار بسیار مهم هستش. در روایت داریم که افراد به وسیله دوستانشون شناخته میشن، به وسیله دوستانشون. یعنی اگر خواستید کسی رو بشناسید، ببینید با چه کسایی رفت و آمد میکنه، با چه کسایی تردد میکنه، چه کسایی نشست و برخاست میکنه، هم نشینان او کیا هستن، تا بتونید شخصیت اون شخص رو بشناسید و ارزیابی بکنید. پس ما فعلا تو این جلسه رسیدیم به معیارهای کلی و اصلی روابط و انتخابات. جلسه گذشته یه مقداری از نتایج این بحث میمونه، انشالله این نتایج رو من به صورت مستقل عرض نمی کنم. در ضمن بحث فواید ازدواج و اهداف ازدواج، انشالله اون مباحثی که مربوط به بود به رابطه انتخاب با شخصیت هم خدمتون عرض خواهم کرد. پس این تتمه بحث امروز در ضمن بحث هفته آینده انشالله عرض خواهد شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله. ازدواج حضرت زهرا با امیر المؤمنین اسلام یه امر الهی بود، فوق اینجور مسائل بود. حضرت زهرا سلام الله علیها، ما داریم به حال به قول از امام سلام الله علیه، اگر مرد بود جای پیغمبر بود، یعنی انسانی که خداوند به واسطه رضای او راضی است و با غضب او غضب میکنه، یک انسان معصوم و بی‌نظیر. یک زنی که ما در روایت داریم حضرت زهرا صورتاً زن بوده، در مورد زهرا داریم انسیتون حورا، یک موجود بهشتی در قالب زن. و امیرالمومنین علیه السلام که مشخص هستش، حجت خداوند هستش، و ازدواج اونها یه جنبه استثنایی داشته و خداوند تبارک و تعالی از اون جهت که هیچ کفی برای امیرالمومنین و هیچ کفی برای حضرت زهرا سلام الله علیها نبوده، امر به این ازدواج فرموده. لذا مسائل دیگری اگر در میون باشه قطعا مطرح نخواهد شد و اثری نخواهد گذاشت. اما در مورد ازدواج فامیلی، نه فقط پسر عمو و نمیدونم کسای دیگه، بلکه مثلا دختر خاله پسر خاله هم هست، همینطور نزدیک به هم ازدواج های فامیلی، اولا تمامشون اینطور نیستش که این همچین اثر ژنتیکی داشته باشه. مقداری از اصطلاح ازدواج های فامیلی به اصطلاح من شده ازشون که این کارو انجام دادم، اونم یه دلیلی داره که الان گفتنی نیست اینجا. بعد من خواهش کردم سوالاتون مربوط به خود اون مطلب و اون جلسه باشه، مطلب من بوده جلسات ان شاءالله خانم دکتر که اومدن خدمتتون، جلسات مربوط مسائل ژنتیکی و مسائل بهداشتی رو اونجا سوال می‌کنه داشتون.